امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که شاید خیلی ها تو دلشون دارن اما کمتر در موردش حرف زده میشه. یه زخم کهنه توی روابط که مثل یه راز موندگاره و میتونه رنگ زندگی رو عوض کنه. قراره در مورد عشق زیر سایه اجبار حرف بزنیم. بله، ازدواج‌های مصلحتی و اون حس‌هایی که فکر میکنیم عشقه ولی شاید یه عاطفه ساختگی باشه. پس بیاید غواصی کنیم توی عمق این ماجرا. سلام، خوشحالم که از رنگ روان با من همراه هستین. من مهتاب هستم و شما دارید به اپیزود 45 عشق زیر سایه اجبار، روانشناسی ازدواج‌های مصلحتی و عاطفه ساختگی گوش میدید. اسم ازدواج میاد، اولین چیزی که تو ذهن 99% ما نقش میبنده چیه؟ عشق، انتخاب آزادانه، با کسی که دوستش دارم یه عمر زندگی کنم، درسته؟ اما آیا همیشه همینطوره؟ راستش رو بخواین نه. واقعیت اینه که تو جامعه ما، چه تو فرهنگ سنتی تر و چه حتی تو لایه‌های به ظاهر مدرن، پدیده‌ای به اسم ازدواج مصلحتی هنوز هم زنده است و نفس میکشه. این مصلحت میتونه هزار تا شکل و شمایل داشته باشه. از فشار خانواده و انتظارات فامیلی بگیرید تا مسائل مالی و طبقاتی، حفظ آبرو، فرار از تنهایی، حتی مهاجرت. بعضی وقتا هم اصلا اجبار بیرونی نیست، یه اجبار درونیه. یعنی طرف خودش رو مجاب میکنه که این بهترین گزینه است، عاشقش میشم، میشه ساخت، ولی آیا واقعا میشه؟ آیا اون عاطفه‌ای که بعد از چنین ازدواجی شکل میگیره همون عشق ناب و اصیلیه که تو رویاهامون داشتیم؟ یا فقط یه کپی کمرنگ و ساختگی از اونه؟ اینجاست که قضیه پیچیده میشه. ما آدم‌ها ذاتاً دنبال دلبستگی هستیم. دنبال اینیم که یکی باشه، مال ما باشه، دوستش داشته باشیم و اونم ما رو دوست داشته باشه. وقتی این مسیر طبیعی دلبستگی به خاطر مصلحت و اجبار دستکاری میشه، چه اتفاقی میفته؟ آیا روان ما میتونه خودش رو گول بزنه و این عاطفه ساختگی رو به عنوان عشق واقعی بپذیره؟ یا زیر پوست این آرامش ظاهری یه عالم جنگ و درگیری روانی در جریانه؟ این مسئله فقط یه انتخاب اجتماعی نیست، یه موضوع عمیقاً روانشناختیه. میخوایم ببینیم روان ما چطور با این عدم تطابق کنار میاد؟ چطور سعی میکنه یه جورایی تعادل رو برقرار کنه؟ و وقتی این تعادل به هم میخوره چه هزینه هایی رو باید بپردازیم؟ هزینه هایی که شاید سالها بعد تو قالب افسردگی، استراب، نارضایتی از زندگی و حتی بیماری های جسمی خودشون رو نشون بدن. پس با من باشین تا به این سوالات جواب بدیم. من مدت هاست توی اتاق درمان شاهد داستانای عجیب و غریب و بعضن تلخی بودم که ریشهشون تو همین اجبارها و مصلحتها بوده. میخوام 4 تا از این داستانها رو با حفظ محرمانگی و تغییر جزئیات براتون تعریف کنم تا عمق ماجرا رو لمس کنید. داستان اول، شبنم و پسر عموش. شبنم یه دختر فوق‌العاده باهوش و مستقل بود، با رویای مهاجرت و تحصیل توی رشته مورد علاقش. از همون نوجوانی پسر عموش رضا بهش علاقه داشت و خانواده ها هم شدیداً اصرار داشتن که این دوتا برای هم ساخته شدن. هر بار شبنم از آینده‌ای که میخواست حرف میزد، جواب میشنید، رضا پسر خوبیه، تو رو خوشبخت میکنه، دیگه چی میخوای؟ این وصله قابل جدایی نیست. شبنم کم کم تسلیم شد. با خودش گفت شاید حرف اونا درسته، شاید من دارم اشتباه میکنم. خلاصه با هم ازدواج کردن. اوایل همه چی خوب به نظر می رسید. شبنم سعی می کرد رضا رو دوست داشته باشه. با خودش می گفت این همه خوبی، چطور میتونم دوستش نداشته باشم؟ ولی بعد از چند سال دیگه نمیتونست خودش رو گول بزنه. احساس پوچی میکرد. انگار یه بخش بزرگی از وجودش رو از دست داده بود. تو اتاق درمان با گریه میگفت احساس میکنم زندگیم رو اشتباه کردم. من رضا رو دوست دارم ولی نه اون دوست داشتنی که برای هم سر باشه. من فقط دارم نقش بازی میکنم. استراب شدید داشت و هر شب خواب مهاجرت و زندگی نکردش رو میدید. داستان دوم داستان علیه با موقعیت اجتماعیش. علی پسر یه خانواده متوسط بود. اما با تلاش و پشتکار تونسته بود برای خودش توی شرکت بزرگ یه موقعیت شغلی خیلی خوب دست و پا کنه. توی همین شرکت یه همکار داشت به اسم سارا که از یه خانواده بسیار مرفه و بانفوذ بود. خانواده سارا علی رو به خاطر موقعیت شغلی و آینده دار بودنش گزینه خوبی برای دخترشون می دیدن. از اون طرف هم خانواده علی خوشبختی علی رو در گرو ازدواج با سارا می دیدن و به علی فشار می آوردن که این یه شانسه، این دیگه از اون فرصتایی نیست که از دست بدی. علی تحت تأثیر حرفهای خانواده و وسوسه ارتقای اجتماعی و مالی با سارا ازدواج کرد. رابطه اونا هرگز گرم و صمیمی نبود. علی از اینکه نمیتونه صمیمیت عمیقی با سارا برقرار کنه اذیت میشد. همیشه حس میکرد داره برای سارا و خانواده‌اش نقش بازی میکنه. توی جلسات درمان میگفت من احساس میکنم یه غریبم توی خونه خودم. پول و موقعیت رو دارم ولی آرامش رو نه. حس میکنم زندگی من مال من نیست. کم کم دچار علائم افسردگی و خشمهای پنهان شده بود. داستان بعدی داستان مینا و بچه طلاق بودن. مینا توی خانواده بزرگ شده بود که پدر و مادرش طلاق گرفته بودن. این مسئله همیشه مثل لکه ننگ و زندگیش سایه انداخته بود. وقتی بزرگ شد یه خواستگار براش اومد که از نظر خانوادگی خیلی محترم و سنتی بودن. خانواده مینا که ترس داشتن مینا هم به سرنوشت اونا دوچار بشه، شدیداً اصرار داشتن که این بهترین فرصته که از گذشته فرار کنی. اینا طلاقت نمیدن. اینا آبرو دارن. البته اشتباه نکنید. من فقط دارم نقل قول میکنم و اصلاً تایید نمیکنم که تجربه طلاق به معنی بی آبرو شدنه. و مینا که خودش هم از تکرار تاریخ میترسید، به این ازدواج تن داد. فکر میکرد با این ازدواج میتونه خانواده سالمی بسازه. اما تو این رابطه همیشه حس میکرد باید همه چیز رو خوب نشون بده. اجازه نمیداد کوچکترین اختلافی بین خودش و همسرش پیش بیاد چون میترسید دوباره طلاق تکرار بشه. این بایدها مینا رو فرسوده کرده بود. نمیتونست خودش باشه. تو اتاق درمان با صدای لرزون گفت من از طلاق میترسم. به خاطر همین هر روز دارم خودم رو تو این رابطه میکشم. من همسرم رو دوست دارم. ولی انگار اون یه سپر دفاعی برای منه، نه یه همدم. این ترس باعث شده بود عزت نفسش به شدت پایین بیاد و نتونه هیچ تصمیم مستقلی توی زندگیش بگیره. داستان آخر داستان امیر و فرار از تنهایی. امیر یه آدم کاملا درونگرا بود و همیشه توی ارتباطات اجتماعی مشکل داشت. توی سن بالا حس میکرد داره دیر میشه و تنها میمونه. یه دختری بهش معرفی شد که از نظر ظاهری و شخصیتی هیچ جذابیتی براش نداشت. اما تنها بود و دنبال ازدواج میگشت. امیر با خودش گفت هرچی باشه بهتر از تنها بودن عادت میکنم. دوستش خواهم داشت. این عاطفه ساختگی رو تو خودش به وجود آورد که این همون آدم مناسبه. بعد از ازدواج امیر بیشتر از قبل تنها شد چون نمیتونست با همسرش ارتباط عمیقی برقرار کنه. هر دو نفر توی خونه اما هر کدوم توی سیاره دیگه زندگی میکردن. توی جلسات می گفت من فکر می کردم تنهایی بده ولی الان می بینم تنهایی دو نفره خیلی بدتره. ما هم خونه ایم نه هم سفر. امیر به شدت از درون رنج می برد و احساس گناه می کرد که این زندگی رو به همسرش تحمیل کرده. از همون استراب هایی که قبل از ازدواج داشت فقط حالا با یه بار عاطفی و گناه سنگین تر همراه شده بود. حالا بیایید ببینیم پشت این داستان‌ها و حس‌های پیچیده چه اتفاقات روانشناختی در جریانه. چرا آدم‌ها تن به چنین ازدواج‌هایی میدن و بعدش چه بلایی سر روانشون میاد؟ از دیدگاه تکاملی، انتخاب همسر یه فرایند کاملا طبیعیه که هدفش بقای نسل و انتقال ژن هاست. انسان ها به صورت ناخودآگاه به دنبال ویژگی های تو همسر آیندهشون هستن که شانس بقای خودشون و فرزندانشون رو زیاد کنن. این ویژگی ها میتونه شامل جذابیت فیزیکی که نشون دهنده سلامت و قدرت باروریه، منابع یعنی توانایی تأمین امنیت و رفاه، مهارت های والدینی و حتی ثبات عاطفی باشه. حالا وقتی این فرایند طبیعی انتخاب توسط عوامل بیرونی مثل فشار خانواده، مصلحت اقتصادی، اجتماعی و غیر دستکاری میشه، سیستم های تکاملی ما دچار اختلال میشن. یعنی ما داریم با یه انتخاب برخلاف اون چیزی که مغز ما برای بقا برنامه‌ریزی شده عمل میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نارضایتی درونی، احساس عدم تطابق و سرکوب اون غریزه های طبیعی که به دنبال همسری مناسب برای بقا هستن. مغز ما میدونه یه جای کار میلنگه حتی اگه ما ازش بیخبر باشیم. این تضاد میتونه به مرور باعث استرس مزمن و فعال شدن سیستم های هشدار دهنده توی بدن بشه. از دید روانشناسی بالینی و شخصیت، این ازدواج های مصلحتی میتونه ریشه های عمیق توی طرحواره های ناسازگار اولیه ما داشته باشه. طرحواره اطاعت. افرادی که این طرحواره رو دارن معمولاً حس میکنن نمیتونن نیازها و خواسته های خودشون رو بیان کنن و باید تسلیم خواسته های دیگران بشن. فشارهای خانواده و اجتماع میتونه این طرحواره رو فعال کنه و فرد رو وادار به پذیرش ازدواجی کنه که واقعاً نمیخواد. این افراد بعداً دچار خشم فرو خورده و انفعال میشن. طرحواره نقص و شرم. مراجعی مثل مینا که از ترس بچه طلاق بودن ازدواج کرد، این طرحواره رو داشت. حس میکرد ناقصه و باید با یه ازدواج خوب این نقص رو پنهان کنه. این باعث میشه وارد یه رابطه شه که توش دائم نقش بازی کنه و خود واقعیش رو مخفی نگه داره. طرحواره تنهایی اجتماعی و تد. مراجعی مثل امیر که از ترس تنهایی ازدواج کرد. این افراد به خاطر تجربه ترد یا تنهایی تو گذشته هر رابطه‌ای رو به تنهایی ترجیح میدن. حتی اگه اون رابطه خالی از عشق و صمیمیت باشه. یکی از مهمترین نظریه ها توی این زمینه همین نظریه دلبستگیه. ما از کودکی با دلبستگی های مختلفی نسبت به مراقبینمون شکل میگیریم. تو بزرگسالی این الگوها توی روابط عاطفی ما تکرار میشن. این دلبستگی ها شامل دلبستگی ایمن، دلبستگی ناایمن اجتنابی، دلبستگی ناایمن استرابی و دلبستگی ناایمن آشفته هستن. وقتی یه ازدواج مصلحتی شکل میگیره، افرادی وارد این ازدواج شدن که دلبستگیشون ناایمنه. افرادی که وارد این روابط میشن، ممکنه به خاطر تجربه های کودکیشون ناخودآگاه وارد روابطی بشن که توش احساس ناامنی میکنن. مثلا اگه دلبستگی استرابی دارن، ممکنه به هر رابطه‌ای بچسبن تا تنها نمونن، حتی اگه اون رابطه عاری از عشق باشه. عاطفه ساختگی و سرکوب احساسات میگه مغز ما سعی میکنه یه جورایی این موقعیت رو توجیه کنه. اینجاست که عاطفه ساختگی شکل میگیره. ما سعی میکنیم به زور به خودمون بقبولونیم که داریم عاشق میشیم یا عاشق شدیم. این یه جور مکانیزم دفاعی برای کاهش ناهماهنگی شناختیه. یعنی تضاد بین چیزی که باید باشه و چیزی که هست رو با تغییر باورها و احساساتمون کم میکنیم. اما این سرکوب و انکار هزینه داره. این احساسات سرکوب شده مثل یه آتشفشان خاموش میتونن به مرور زمان به شکل افسردگی، استراب، خشمای فرور خورده، اختلالات خواب و حتی علائم جسمانی یا همون دردهای روانتنی خودشون رو نشون بدن. چون ما داریم علیه طبیعت خودمون عمل میکنیم. از نگاه روانشناسی اجتماعی، پدیده‌ای به اسم تأثیر اجتماعی و انطباق اینجا نقش اساسی داره. فشار گروه‌های مرجع مثل خانواده، جامعه و دوستان میتونه اونقدر زیاد باشه که فرد رو به سمت تصمیمی سوق بده که با ارزش‌های درونیش متفاوته. و فشار هم نوایی، یعنی همه این کار رو میکنن، این رسمه، دقیقه چی میگن؟ اینا جملاتی هستن که افراد رو مجبور به هم نوایی با انتظارات اجتماعی میکنن، حتی اگه به قیمت خوشبختیشون تموم نشه. هنجارهای اجتماعی میگه که ما گاهی اوقات عشق رو فدای امنیت، آبرو یا موقعیت میکنیم. این هنجارها به فرد میفهمونن که ارزش‌های بیرونی مهمتر از احساسات درونی هستند. نتیجه همه اینها یه زندگی میشه که شاید از بیرون آروم و بی درد سر به نظر برسه، اما از درون پر از تلاطم و نبرده. جایی که فرد واقعی زیر لایه‌های نقش و باید پنهان میشه. حالا که از پشت پرده این ماجرا با خبر شدیم، سوال اینه که چی کار کنیم؟ چه راهکارهایی وجود داره؟ اول، افزایش خودآگاهی و بازسازی طرحواره ها. برای کسایی که توی این روابط هستن یا میخوان واردش بشن، اولین قدم اینه که خودتون رو بشناسید. آیا شما هم جز اونایی هستین که طرحواره اطاعت، نقص یا تنهایی اجتماعی رو دارین؟ چه فشارهایی از درون یا بیرون شما رو به سمت این روابط سوق میده؟ برای شناخت بهتر میتونین از تست‌های معتبر روانشناختی و البته حتماً مشورت با یه روانشناس کمک بگیرید. بازسازی شناختی، یعنی اون باورهای غلطی که به شما میگن من بدون این رابطه ناقصم، من باید به خواسته های بقیه گوش کنم، تنهایی خیلی بده، اینا رو شناسایی کنید و با واقعیت‌های منطقی جایگزینشون کنید. تغییر باورهای هسته‌ای. اگه فکر می‌کنین من دوست داشتنی نیستم یا ارزش انتخاب شدن آزادانه رو ندارم، روی این باورها عمیق کار کنین. این باورها ریشه بسیاری از تسلیم شدن‌ها در برابر اجباره. تقویت قاطعیت و مهارت‌های ارتباطی، یعنی نگفتن مؤثر رو یاد بگیرید. تمرین کنید که به خواسته هایی که با ارزش های شما در تضادن با احترام ولی قاطعانه بگید نه. این کار نیاز به تمرین و اعتماد به نفس داره. میتونید از جملاتی مثل متوجه نظر شما هستم اما تصمیم من اینه استفاده کنید. بیان احساسات رو یاد بگیرید. یاد بگیرید احساسات واقعی خودتون رو بدون ترس از قضاوت بیان کنید. اگر از چیزی ناراحتین بگین. اگه چیز رو نمیخواین اعلام کنین. این کار به شما کمک میکنه که تو رابطتون هم از نقش بازی کردن فاصله بگیرید. مرزبندی رو یاد بگیرید. مرزهای فیزیکی و روانی برای خودتون مشخص کنید. این به معنی دیوار کشیدن نیست، بلکه به معنی حفظ حریم شخصی و ارزش‌های خودتونه. مهارت‌های خودشفقت ورزی رو فراموش نکنید. یعنی با خودتون مهربون باشین و پذیرش داشته باشین. اگر توی رابطه مصلحتی هستین، خودتون رو سرزنش نکنید. شرایط سختی رو پشت سر گذاشتید یا دارید میگذرونید. با خودتون مهربون باشین و به خودتون حق بدین که احساسات پیچیده‌ای داشته باشین. بپذیرید که وضعیت موجود شاید ایدئال نباشه. این پذیرش به معنی تسلیم شدن نیست، بلکه به معنی واقع بینی و شروع مسیر تغییره. و در نهایت این که میدونم انجام دادن این کارها برای همه به راحتی ممکن نیست. به همین دلیل که میگیم از یه متخصص روانشناسی کمک بگیریم. اگر توی ازدواج مصلحتی هستین و احساس نارضایتی میکنین، حتما از یه روانشناس بالینی با رویکرد زوج درمانی کمک بگیرید. یه متخصص میتونه به شما کمک کنه تا احساسات سرکوب شده رو بیرون بیارین. راه‌های سالم برای کنار اومدن با وضعیتتون رو پیدا کنید. و حتی اگه ممکنه برای یه تصمیم گیری سالم‌تر، چه برای ادامه و چه برای قطع رابطه آماده بشید. و اگر هم همسرتون توی این راه باهاتون همراهی نمی‌کنه، حداقل میتونین درمان فردی رو برای تقویت خودتون شروع کنین. آگاهی بخشی به خانواده. اگر هنوز تو مرحله انتخاب هستین، سعی کنین با کمک یه روانشناس با خانوادتون صحبت کنید و اونها رو نسبت به آسیب‌های روانشناختی این نوع ازدواج آگاه کنید. تا اینجا با هم گشتی زدیم تو دنیای پیچیده عشق زیر سایه اجبار و عاطفه ساختگی. فهمیدیم که ازدواج‌های مصلحتی از فشار خانواده و اجتماع گرفته تا دلایل اقتصادی و ترس از تنهایی هنوز هم وجود داره. دیدیم که چطور این روابط میتونن روان ما رو تحت تأثیر قرار بدن. از دیدگاه تکاملی فرد رو در تضاد با غریزه های طبیعیش قرار بدن و از دید روانشناسی بالینی پهواره های ناسازگار رو فعال کنن. گفتیم که چطور نظریه دلبستگی و فشارهای اجتماعی میتونه ما رو به سمت این مسیرها ببره و عاطفه‌ای رو شکل بده که شاید ظاهری زیبا داشته باشه، اما در عمق یک کپی کمرنگ و ساختگی از عشق واقعی باشه. و در نهایت چند تا راهکار عملی و مهم رو با هم مرور کردیم. از خودآگاهی و بازسازی طرحواره ها گرفته تا تقویت قاطعیت، خودشفقت ورزی و البته کمک گرفتن از متخصصین روانشناس. دوستان یادتون باشه زندگی شما مهمترین سرمایه شماست و قلب شما مهمترین بخش از وجود شماست. اجازه ندید هیچ مصلحت یا اجباری رنگ واقعی این قلب رو تغییر بده. اگر این اپیزود برای شما معنایی داشت، اگر حس میکنید حرف دلتون بود، ازتون میخوام که حتما اون رو با عزیزانتون به اشتراک بذارید. شاید یه نفر همین الان داره با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنه و شنیدن این اپیزود بتونه یه روزنه امید یا یه مسیر جدید رو بهش نشون بده. ما تو رنگ روان اینجا هستیم که با هم آگاه‌تر زندگی کنیم، رنگ‌های واقعی وجودمون رو بشناسیم و از سلامت روانمون مراقبت کنیم. تا یه اپیزود دیگه یادتون نره که بهترین سرمایه‌گذاری روی خودتونه. مراقب خودتون و حال دلتون و رنگ‌های روانتون باشید. اگه دوست داشتی بازم از این جنس محتوا بشنوی، حتما پادکست رنگ روان رو توی کست باکس دنبال کن. و همچنین میتونین یه سر به پیج اینستاگراممون به آدرس rang.ravan بزنی. اگه سوال، دغدغه یا تجربه‌ای داشتی میتونی از طریق واتساپ با شماره 0998-2424-924 با من در ارتباط باشی. مرسی از این که توی این اپیزود با من همراه بودین. من مهتاب هستم و اینجام تا نظراتتون رو راجع به این اپیزود بخونم، ازتون بشنوم و بیشتر درباره شما بدونم. و فراموش نکنید زندگی مثل یک بوم نقاشیه و هر رنگی که به اون اضافه کنید زیباتر میشه. تا اپیزود بعدی از رنگ‌های شگفت‌انگیز ذهنتون لذت ببرید.